ای صاحب فتوا، ز تو پرکارتریم، با این همه مستی از تو هوشیارتریم. ما خون رزان خوریم و تو خون کسان، انصاف بده کدام خون خارتریم؟ میپرسیم این رباعی جالب که به خیام نسبت داده شده بر اساس کدوم معیار اخلاقی دو نوع خون خوردن رو با هم مقایسه کرده؟ خوردن خون رز یعنی شرابخواری رو با خوردن خون کسان یعنی ستمکاری، و به طور ضمنی دومی رو هم بدتر دونسته. باز میپرسیم درباره دلیل اختلاف سطوح اخلاقی قضاوت اشخاص با رفتارشون، همون موضوعی که ما رو یاد عبارت زیبای سعدی میاندازه که عالم بیعمل همچون زنبور بیاصله، و این بیت طنزآلود حافظ که واعظان کین جلوه بر محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. جواب این سوال ها رو شاید بتونیم از میون گفتگوی این اپیزود پیدا کنیم. سلام، رضا صدر هستم و این 17 اپیزود فصل سوم پادکست فراگفتاره، یعنی فصل امید، که به همراه تیم فراگفتار در تیر ماه سال 1403 منتشر میکنیم. در این اپیزود چهارمین گفتگو رو میشنوید در مجموعه گفتگوی نوجوانان و آزادی با دو متخصص ایرانی، دکتر بهزاد گودرزی روانشناس و دکتر فرزان ندیم ریاضیدان و عصبشناس. در دو گفتگوی اول و دوم که تو اپیزودهای 9 و 12 ارائه شدن، بهزاد و فرزان بعد از معرفی موضوع گفتگوها طرحی کلی ارائه کردن از تغییراتی که در دوران نوجوانی پیش میاد از دیدگاه زیست شناختی با تکیه به تغییرات مغز و اعصاب، و همینطور از دیدگاه روان شناختی. تو گفتگوی سوم، یعنی اپیزود 15، در مورد رشد شناختی انسان صحبت کردیم، به خصوص در دوران نوجوانی. تو گفتگوی امروز بحث درباره موضوع گسترده رشد شخصیتی نوجوان رو شروع می‌کنیم، با صحبت در مورد رشد اخلاقی انسان در مراحل مختلف از جمله در دوران نوجوانی. تو این زمینه بهزاد یکی از تئوری‌های غالب در روانشناسی رو معرفی می‌کنه که نتیجه تحقیقات روانشناس آمریکایی لارنس کولبرگ. چنان که خواهیم شنید، کولبرگ معتقده که رشد اخلاقی انسان 3 سطح متفاوت داره و هر سطح هم 2 پله داره، و انسان ها در فرایند رشد اخلاقیشون ممکنه به هر کدوم از این پله ها برسن و در همونجا متوقف بشن. در ضمن این گفتگو به طور مثال میشنویم که نوع استدلال حاکمان امروز ایران و طرفدارانشون در مورد اجباری کردن حجاب میتونه اونها رو در یک سطح رشد اخلاقی نازلتر قرار بده نسبت به مدافعان آزادی انسان در انتخاب پوشش شخصی. پس میریم به سراغ این گفتگوی چهارم در مجموعه گفتگوی نوجوانان و آزادی، ویژگی‌ها، چالش‌ها و راهبردها. یک گفتگو که عنوانش هست مراحل رشد اخلاقی انسان، از فرضیه کولبرگ تا مفتیان ستمکار و واعظان بدکردار. بهزاد و فرزان عزیز سلام.
سلام دوستان.
سلام محمد رضا جان و سلام فرزان جان.
خب امروز ما داریم گفتگوی چهارممون رو پی میگیریم در مورد موضوع نوجوانان و نوجوانی یا ادولسنس، و امروز میخوایم بریم به سراغ رشد اجتماعی و شخصیتی نوجوان و نوجوانی، و این خودش این موضوع گسترده و مهمیه که بیشتر از یه گفتگو رو هم احتمالاً شامل خواهد شد. گفتگوی خاص امروز ما روی یک جنبه‌ای از این رشد اجتماعی و شخصیتی تکیه داره، حرف خواهیم زد، اونم قضیه رشد اخلاقیه. بسیار خوب، باید با تو شروع کنیم بهزاد، این مبحث مهمیه از دید روانشناسی، بگو به ما.
حتما. قبل از اینکه وارد خود این بحث بشم، وقتی داشتیم سلام علیک میکردیم یه نکته‌ای به ذهنم اومد که ربطی هم داره به بحث جلسه قبل، اینو خواستم یا اجازه بده اول اشاره کنم. من یادم یکی دو جلسه پیش وقتی سلام میکردیم و من تو مثل امروز گفتم سلام محمد رضا جان، تو گفتی جالبه بهزاد به رسم اون دوران یا دوران نوجوانی که با هم آشنا شده بودیم منو محمد رضا صدا میکنه، که خب به هر حال بیشتر الان به رضا در واقع نامیده میشی. این یه نکته جالبیه. من یه پژوهش دیده بودم چند سال پیش در مورد حافظه و یه نکته جالبی که تو اون وجود داشت اینه که افراد حافظه های دوره نوجوانیشون و اوائل جوانیشون بهتر در واقع در حافظه شون میمونه یا حالا بازیابی میشه تا خیلی از حافظه و خاطره هایی که مربوط به میانه اون دوران دارن. یعنی تصور کن یه فرد 55 ساله ممکنه خاطرات ویوید و شاخص بیشتری از دوره نوجوانیش داشته باشه تا همونجور خاطراتی به همون میزان مثلا زنده و سیگنیفیکانت از دوران مثلا 31 دو سالگیش، یا به عبارت دیگه فرض کن دوران دبیرستان خاطرهاش ممکنه تعداد خاطرهای پایدار یا سیگنیفیکانتی که به قول معروف میتونن ریکرنت باشن و به مموری فرد برمیگردن، البته به یه معنای مثبت، بیشتر از اون چیزیه که مربوط بشه به خاطرات دوره دانشگاهیش در دوره 30 سالگی یا حتی اوایل دوره کاریش در یه شرکت یا مکانی که کار میکرده. و این یه مقدار جالب میتونه باشه به خاطر که از نظر سنی یا زمانی خب اون خاطرات دوران 31 سالگی خیلی نزدیکتره به فرد 55 ساله تا یه خاطرات دوره 16 سالگی. و این سوال پیش میاد چرا باید خاطره دوره 15-16 سالگی بارزتر باشه در ذهن افراد؟ این برمیگرده به اون اهمیت جنبه‌های رشدی به ویژه از لحاظ هیجانی اجتماعی فرد، از لحاظ اون شکلیابی هویت که حالا بعدها اینجا میخواییم صحبتشو کنیم، که انقدر مرحله مهمیه در زندگی که هر چیزی که باش اسوشییت میکنه، هر چیزی که باش تداعی داره از نظر سیستم عصبی هم ماندگاری بیشتری خواهد داشت. البته قسمت مموریش مالا حتی اونم بحثی نکرده بود، آیا این مربوط به نگهداری یا استوریج مموری یا ریتین کردن مموری، اون یه بحث دیگه است. ولی این نکته جالبیه و تاکید بیشتری بر اهمیت بحثی که ما الان داریم انجام میدیم. یعنی نوجوانی آنچنان بحث مهمیه که وقتی چیزی به اسم یا مثلا موضوع حافظه به وجود میاد، میبینیم که مسائل مربوط به اون در دوره بعدی زندگی میتونه بارزیت بیشتری داشته باشه تا مراحل بعد.
خب بسیار جان، این خیلی جالبه که گفتی. البته من تخصص عمده‌ای ندارم در این، ولی در مورد حافظه، اونجوری که در مغز ایجاد میشه حافظه، یه قسمتش که به اصطلاح شناخته شده اثران همون context dependent memory که نشون میده که وقتی که از نظر احساسی اون سیستم های عمقی مغز فعالیت بالاتر دارن، حافظه هایی که اون موقع ایجاد میشه خیلی خیلی به اصطلاح دقیق تره و به اصطلاح از نظر زمانی هم دوره بیشتری یادت میمونه. مثلا همون مثلا بیاد ما بیاد که مثلا روزی که انقلاب پیروز شد ما کجا بودیم، یا اینجایی که مثلا من آمریکا هستم روز 11 سپتامبر من تمام روز یادمه چی کار میکردم ولی 10 سپتامبر اصلا یادم نمیاد چی. و از نظر نوجوانان هم اگه یادت باشه همون قسمت های به اصطلاح لیمبیک سیستم احساسی خب خیلی فعالن در اون موقع، و این یه مقداری به اصطلاح مسیرهای عصبی که دارن به قسمت هیپوکامپوس مغز که قسمتیه که در مورد ایجاد خاطرات شخصی به خصوص خیلی خیلی مهمه، همون ممکنه تأثیر رو داشته باشه و به خاطر همون در دوران نوجوانی خاطراتی که برای ما ایجاد شده یا چیزایی که یاد گرفتیم حتی برای ما خیلی ماندگارتره. یعنی خودمون حتی بیشتر به اون شخص در اون دوره ربط میدیم تا شخصی که مثلا من موقع فرض کنم مثلا 45 سالگیم بودم که خیلی خیلی اونقدر دورتر نیست.
این بیشباهت نیست به مسئله‌ای که معروفی که میگن، یه مسئله عربی هست که میگه النقش فی الحجر، ببخشید، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، علم در کودکی مثل نقش در سنگ و میمونه. و جالبه که عبید در این مورد یه حکایت قشنگی داره، فکر کنم همین مسئله هم توش میاره، و میگه مولانا فلان، مولانا قطب الدین، کسی از این شخصیت های عبیدیه، میگه این توی جمعی نشسته بود میگفت راست میگن در این مثل که میگن علم در کودکی در خاطر میمونه. مثال خود منم، من در کودکی هم دو سوره رو یه بار که یاد گرفتم دیگه هم نخوندم تا امروز، ولی هنوز یادمه. بگذاریم، برگردیم به موضوع اصلی بعد از این گریز جالب، و اون بود که بهزاد قرار بود به ما در مورد توسعه یا رشد اخلاقی نوجوان بگیم.
حتما رشد اخلاقی بس خاصی هست از لحاظ جنبه های کاربردی شتا. بعضی از جنبه های رشد وقتی ما بحثشو میکنیم بیشتر جنبه توصیفی داره، ولی خیلی ممکنه قابل کاربرد در جنبه های عملی و کاربردی، حالا آموزشی، تربیتی و این مسائل نداشته باشه. برخی دیگه از جنبه های رشد خیلی قابلیت کاربرد پذیریش میتونه بالاتر باشه. این بحث رشد اخلاقی هم میتونه هم از لحاظ فردی individual، هم از لحاظ اجتماعی با اهمیت باشه اگه ما درک و شناخت درستی از رشد اخلاقی افراد و اینکه چجوری بر مبنا یا تو کانتکس این رشد اخلاقی رفتار میکنن داشته باشیم. میتونه هم کاربردها از نظر فردی داشته باشه هم از نظر اجتماعی. اما به هر حال رشد اخلاقی اون چیزی که الان من میخوام بهش اشاره بکنم در قالب پذیرفته شده ترین نظریه رشد اخلاقیه که نظریه رشد اخلاقی کلبرگ هستش. کلبرگ روانشناسی بود که اومد در مورد رشد اخلاقی در کودک و نوجوان با خلاقیت خاصی مطالعه رو انجام داد. اون اومد یه داستانی رو ساخت و برای آزمودنی های خودش گفت که ببینه اون ریزنینگ یا استدلال اخلاقی اونا در مورد این داستان چیه.
برای آزمودنی های خودش گفت، یعنی کسی که مورد آزمایش بودن اون آدم ها، سابجکت.
دقیقاً، یعنی کسی که تحت مطالعه قرار میگیره. داستانی که کلبرگ داشت به طور کلی این بود که یه فردی همسرش مریض میشه و به دارویی برای نجاتش نیاز داره که یه داروخونه چی تو اون شهر اینو داره و این میره حالا میزان پولی که داشته بره اون دارو رو بگیره. داروخونه چی میگه این دارو مثلا قیمتش 3000 تومنه و این فرد مثلا 1500 تومن داشته و این فرد توضیح میده که من همسرم جونش در خطر، زندگیش نیازمند این داروه، حالا این 1500 تومن رو بگیر و من در واقع این دارو رو بگیرم بعدا جبران میکنم، یا حالا به هر شکل. داروخونه چی میگه نه، من زحمت کشیدم این دارو رو به دست آوردم، یا خودم حالا مثلا پتنتش رو دارم کشف کردم و کمتر از این نخواهم داد، و در نهایت دارو رو نمیده و این مسئله مطرح میشه که اون فرد یا همسر اون فرد مثلا بره و یواشکی شب وارد اون داروخونه بشه و اون دارو رو بدزده بیاره برای همسرش و نجات جون همسرش. کلبرگ از آزمودنی‌هاش میپرسید که میخواست بین ریزنینگ اخلاقیشون چیه، به نظر تو کار درستی کرد اون فرد، کار درست چی بوده اینجا؟ چون نکته‌ای که ما اینجا داریم بحث میکنیم بحث مورالیتی یا اخلاقیاته. اخلاقیات کلا اگه ابتدا بخوام تعریفش کنم یعنی یک ظرفیتی که فرد داره در زمینه تشخیص بین درست و غلط. حالا این درست و غلط اصلا ما اینجا وارد بحثش نمیشیم، آیا جنبه نسبی داره، مطلق داره، اصلا یه بحث فلسفی میتونه یه پادکست براش وجود داشته باشه، ولی به هر حال درست و غلط اونجوری که در ذهن اون فرد و در هنجار اون جامعه هست، اون ظرفیتی که یه فرد داره که اولا تشخیص بده بین درست و غلط رو یا خوب و بد رو، عمل بکنه بر اساس این تمایزی که قائل میشه، احساس افتخار و غرور بکنه وقتی بر اساس جنبه های درست عمل میکنه و احساس گناه، شیم یا سرزنش خود پیدا کنه وقتی داره بر اساس اون جنبه های غلط رفتار میکنه. این ظرفیت رو بهش میگن اخلاقیات. حالا واژه‌ای هم هست وجدان که ما به کار میبریم. اینا خیلی واژه‌ای نزدیک به همی هستن، یعنی در واقع میتونیم بگیم که شاید اصلا یکی باشن، چون وجدان هم تقریبا همین تعریف رو داره. حالا بیشتر مواقع ممکنه وجدان رو اشاره میکنن در یه سطح مثلا کلینیکال وقتی که داریم به قابلیت به اجرا در اومده اون فرد اشاره میکنیم، ولی در هر صورت بحث ما در مورد اخلاقیات و وجدان بحث در مورد این ظرفیت تشخیص بین خوب و بد در فرده. کلبرگ هم بر این اساس از آزمودنیاش میخواست که تشخیص بدن آیا چی خوب بود چی بد بود در این جریان. آزمودنی های بسیاری رو کلبرگ مطالعه کرد.
بزا جان، آیا کلبرگ منظور اصلیش تمرکزش رو نوجوانا بود یا کلن آدم های مختلف؟
نه، اون تمرکزش رو تغییرات این توانایی یا ظرفیت اخلاقی بود، و چون طبیعتاً این تغییرات در دوره کودکی و نوجوانی به شکل مشخصی ظاهر میشه، بنابراین عمده آزمودنی هاش کودکان و نوجوانان بودن، بسیارش کودکان بودن.
بسیار.
و بسته به تشخیصش از اینکه مراحل بچی بود، خب طبیعتاً یه مقدار زیادی از آزمودنی‌هاش مراحل بعد رشد یا همون نوجوانی و بعد هم بزرگ سالا.
بسیار خوب، مرسی.
خواهش میکنم. بر اساس به هر حال مطالعه‌ای که رونا انجام داد و اون جنبندهی که از داده‌های خودش کرد، در نهایت یه نظریه منسجم داد کولبرگ و رشد اخلاقی رو بر اساس 6 سطح و 6 دوره معرفی کرد. سطح اولش که به سطح اخلاقیات پیش قراردادی به اصطلاح در فارسی اگر بگیم میگن، که معمولا از لحاظ سنی این هست
pre-conventional morality گفتی اخلاقیات پیش قراردادی،
پیش قراردادی که از لحاظ سنی به نظر میرسه تا حدود 9 سالگی تداوم داره یا میتونه به اون مرحله کودک برسه. و این لول، حالا لول دومی که بود لول اخلاقیات قراردادی یا conventional morality بود که از همون 9 سالگی حدوداً تا اوایل نوجوانی، یعنی اوایل دوران تینیجرز. و لول سومش اخلاقیات پس یا پسا قراردادی یا post conventional morality که اینو اسمشو پرنسیپل مورالیتی هم گذاشت به خاطر اینکه در واقع بحث رو اصول اخلاقی میره که حالا بهش اشاره خواهیم کرد. و نکته مهم اینه که اینجا از لحاظ سنی یه مقدار قضیه نامشخص میشه. حالا بعدن وقتی داریم تمایز بین ریزنینگ اخلاقی و رفتار اخلاقی رو میگیم، این بیشتر در مورد صحبت میکنیم. برگردم به همون مراحل لول ها، ببخشید سطوح. سطوح اول یا همون اخلاقیات پیش قراردادی خودش 2 دوره داره که حالا 2 دورهش رو اشاره میکنه، ولی کل این لول مبتنی بر یکی اجتناب از تنبیه و یکی هم به دست آوردن پاداشت. نکته که مهمه در مورد این لول ها بدونیم اینه که یه شیفت ترانزیشنالی صورت میگیره، یه تغییر تدریجی صورت میگیره از عامل کنترل کننده اخلاق در بیرون به سمت تبدیل شدن عامل کنترل کننده اخلاق در درون. یعنی اصلا اون مسیری که این رشد یا مراحل اخلاقی طی میکنن اینه که از نقطه آغاز میشه که اون فاکتورها یا عواملی که تعیین کننده اینن که از لحاظ اخلاقی فرد چه ریزنینگی داشته باشه و چه جوری رفتار بکنه، اون جنبه ها در ابتدا کاملا بیرونی هستن، عوامل بیرونی، جهان خارج از فرد، و این سوق میکنه به سمت به تدریج تقویت عوامل درونی که اوجش اگر کسی برسه به اون مرحله آخر رشد اخلاقی، اون استدلال اخلاقی و رفتار اخلاقیش کاملا تقریبا کاملا مبتنی خواهد بود بر اون عوامل کنترل کننده یا تعیین کننده درونی، که واسه همین هم هست که اسم اون لول رو اصول گذاشت، اصولی، دوره اصولی. تو حالا تو همون لول اول یا لول پیش قرار دادی، همونجور که گفتم کاملا اون عوامل تعیین کننده رفتار و استدلال اخلاقی عوامل خارجی هستن. 2 تا استیجش، یکیش جهتگیری در واقع بر اساس توجه به پیامدهای اون کاریه که کودک میکنه، و یکیش جهتگیری بر اساس اینکه چه پاداشایی بر اساس اون رفتارش پیدا میکنه. یعنی کودک در واقع این حالتو داره، من این هر رفتاری که من انجام بدم و به خاطرش من در واقع با تنبیه مواجه بشم رفتار بدیه، هر رفتاری که من انجام بدم و به خاطرش با پاداش مواجه بشم رفتار خوبیه. بنابراین فاکتور دیگه ای نیست که تعیین بکنه خوب و بد چیه. هر چیزی که تنبیه کننده باشه برای کودک از نظر اخلاقی بد محسوب میشه، خود رفتار، نه اینکه اون تنبیه. یعنی تنبیه باعث میشه کودک اون رفتاری رو که موجب تنبیه شده رفتار بد تلقی کنه، و هر رفتاری که با پاداش همراه باشه از نظر اون رفتار خوبی هستش. این لول اول.
یعنی من اسم میکنم، من تصویری که میاد تو ذهنم که کودک همیشه به این نگاه میکنه، مثلا پدر مادرش یا معلم تو مدرسه چی میگن خوبه چی میگن بده، کجا بهش پاداش میدن کجا تنبیهش میکنن، بر اساس اون تصمیم میگیره که چه کار باید بکنه یا چه کاری رو نباید بکنه. اینطوره؟
دقیقاً. یعنی حالا این که اصلا بعدن اشاره بکنیم این یادگیری اخلاقی یا حالا تبلور اخلاقی چجوری صورت میگیره، این رول مدلینگ نقش اساسی داره که همونجوری که گفتی پدر مادر و اون اتوریتی تو مدارس دقیقاً هستن. ولی دقیقاً مسئله همینه، یعنی کودک هر کاری که کرده و پدر بهش اخم کرده، مادرش مثلا یکمی سرش داد زده و مثلا معلم بهش چپ نگاه کرده، این به عنوان یک پانیشمنت تلقی شده براش، بنابراین اون رفتار رو بد شناسایی میکنه. اگین یعنی به هر حال هنوز این بحث جداست که آیا باز با اون رفتار عمل میکنه یا نه، ولی از نظر اخلاقی اون رفتار رو بد میدونه. ولی وقتی رفتاری انجام داده و قربون صدقهش رفتن و باریکلا گفتن و یه ستاره رو اون دفترچش رو دوره مدرسه زدن، از نظر این یه پاداش بوده که هست و اون رفتار خوب تلقی میشه در سیستم وجدانی کودک، اگه بشین کلمه رو بخواید به کار ببرید.
مرسی. پس برای ما دوره پیشقراردادی رو تعریف کردی، ببخشید سطح پیشقراردادی رو تعریف کردی و اینکه چه خصوصیاتی داره. بریم جان.
سطح دوم که از همون 9 سالگی، شاید از اواسط اون دوره دبستان اگر بگیم تا اوایل نوجوانی، شاید انطباقش بخوایم بگیم مثلا بشه همون اوایل دوره راهنمایی، اونجوری که بود. الان فکر می‌کنم دیگه سیستم آموزشی ایران هم تغییر کرده، راهنمایی نداریم، ولی به هر حال از لحاظ سنی اون دوره هستش،
اوایل تینیجری.
آره دیگه دقیقاً، مثلا این تا حدود 12 13 سالگی، شاید 14 سالگی که ما داریم رشد می‌دیم یا روش پیدا میکنیم، این ظرفیت اخلاقی رو در چارچوب دیدگاه یا اخلاقیات قرار دادیم. این هم طبق معمول دوتا استیج داره، یکیش در واقع حالا اسمی که کلبرگ میذاره پسر خوب پسر بده، یعنی اورینتیشن یا جدیه پسر خوب پسر و پسر بد، که بر اساس اپرووال یا پذیرشه، و یکیش هم بر اساس حفظ اون سوشال اوردر یا اون نظم عمومی، که اون بحث اپرووالش یعنی این که کودک، حالا دیگه البته تقریبا داره میشه نوجوان، یاد میگیره که هر رفتاری که با پذیرش همراه بشه و این در واقع اپرووال کسی رو به خودش بگیره، رفتار خوب محسوب میشه. اینو متفاوت بدونیم از ریورد. ریورد یه جنبه خیلی کانکریتی داشت، یعنی در واقع یا عدم تنبیه یا پاداش، ولی اپرووال الزاماً همراه نیست با اینکه فرد به صورت عینی و کانکریت حالا مثلا یه کانسکوئنس یا یه ریورد یا یه پانیشمنتی براش باشه. اپرووال یعنی اینکه احساس پذیرفته شدگی بکنه، که این خودش خیلی جالبه، یه مقدار همزمانی هم داره وقتی بحث بعدی رو در مورد نوجوانی می‌کنیم، در مورد رشد هویت، که چه جور کودک شروع می‌کنه، حالا نوجوان شروع می‌کنه در پی گرفتن اپرووال همسنان، که خودش نقشی برای هویت بازی می‌کنه، واقعا همین این داره نقش بازی میکنه برای شکلگیری اون ظرفیت اخلاقی. جنبه دیگه یا استیج دیگه همین لول یا سطح، حفظ اون نظم عمومی هست، یعنی اصلا یه مقدار حالا میبینیم کم کم داره حالت درونی شده برای فرد به وجود میاد. این جنبه های اخلاقی، هر رفتاری که وضع حاضر رو یا نظم حاضر رو حفظ بکنه، این رفتار درستیه. هر چیزی که حالا اجازه بده این اصطلاح به کار ببرم، هنجار شکن باشه، از لحاظ اخلاقی رفتار غلطی هست. حالا وقتی من راجع به این مسائل صحبت میکنم، یه مقدار برام تداعی میکنه، حتی با مسائل اجتماعی و مسائل روز که در سطوح اجتماعی میشدیم.
خب پس سطح دوم برای ما توضیح دادی، خیلی جالب گفتی این تفاوت ظریفش رو، که این نیست که حالا لزوما کسی بهش جایزه ای داده باشه، ولی اینه که حس میکنه که دیگران به دلیل این رفتار یا این روش او رو تایید خواهند کرد یا برعکس طرد خواهند کرد. یه جوری من یاد یکی از تئوریهای مغز و عصب شناسی و کلا روانی میندازه این روزا، که بهش میگن چی، theory of mind، که یکی از خواصی که انسان داره و کمتر موجود دیگه ای داره اینه که میتونه خودش رو بذاره جای یکی دیگه و بتونه از دید اون دنیا رو ببینه، یا برای داستان طولانیه که میگن تقریبا هیچ موجودی، شاید پرایمت ها یا موجودات نزدیک به انسان اونو داشته باشه، و حس میکنم اینی که تو میگی با اون مربوطه. اینطوره؟
این چیزی که تو میگی بس بسیار بسیار مهم، امپاتی یا همحسی یا همدلی هستش، که دقیقا به این قضیه مرتبطه. یعنی اون بحث آلتروئیسم که در ادامه این بحث خواهیم انجام داد، که تنگاتنگ با بحث اخلاقیات مرتبطه، اصلا مبتنی بر این هستش. کاملا درست داری اشاره میکنی، این خودش نشون دهنده حتی این تغییر یا حضور تدریجی این توانایی هست، که خودش هم باز مرتبط میشه به اون توانایی تفکر انتزاعی که به هر حال اشاره کردیم.
جالب بود. پس تو داری خیلی قشنگ داری ترانزیشن رو میگی، داری میگی که شروع کردیم از دوره کودکی و پری کانونشنال که همه عوامل بیرونی بود، داریم کم کم میایم به عواملی که درونی تر و درونی تر میشه. تو گفته تو فرزان جان، تو چیزی میخواستی بگی؟
من فقط میخواستم یه اشاره بکنم که دو نکته رو از دو جهت نگاه کردی، چون theory of mind آوردی، یکی از نظر شخص و غیر، یعنی همون self و not self، این کلن الان میدونیم که مسلماً آدم ها میتونن خود سلف و از نات سلف جدا بکنن، ولی به اصطلاح موجودات دیگه حتی نمیدونیم که چنین کاری میتونن بکنن. خودش سوال عمده ایه و یه مقداری از همین مسئله رشد در دوران کودکی و نوجوانی مقدار عمدهش برمیگرده به همین مسئله سلف و نات سلف. یعنی چی؟ یعنی در دوره رشد نوجوانی فکر میکنم یه مقدار زیادی همینی که بهزاد میگه اینه که بفهمی که از نظر شخص من به اصطلاح نه اینکه فقط من فرق دارم با بقیه دنیا، ولی اینی که من مسئولیت برای خودم قبول بکنم برای من به اصطلاح یک نتیجه هایی داره و اون تجربه‌ای که کارهایی که من میکنم برای شخص من یه نتیجه هایی داره، این یادگیری ساده نیست. این مسئله خیلی عمیقه، تغییر کلیه در اصلا دید انسان که هم مربوط میشه یه مقداری که دارم سعی میکنم فکر میکنم اون چیزایی که بهزاد داره توضیح میده از نظریه کولبرگ بیارم به صورت ساده تر بفهم که مثلا از نظر ایجاد شخصیت این مراحل چجوری دارن کمک میکنن.
این آخرین چیزی که گفتی یکم بیشتر توضیح بده، اگه میشه یه مثال بزن.
ببین فرض کن مثلا، خب فرض کن در دوران، در هر دوره کودکی یا یادگیری مثلا دوره نوجوانی تو مدرسه مثلا خیلی چیزا یاد میگیری. یاد میگیری فرض کن مثلا از نظر انشا چجوری بنویسی، از نظر ریاضیات چجوری بکنی، ولی اینا برای تو به اصطلاح میشه فکت، اینا رو یاد گرفتی یا پروسیجر. ولی یادگیری اینی که من یه کاری که انجام میدم روی خودم داره تأثیر میذاره، یعنی یه تصمیمی که میگیرم الان نتیجهش برمیگرده به من، یادگیری خیلی متفاوتیه. یاد میگیری که مثلا با دوستات چجوری باید رفتار بکنی، مثلا فلان چیزو میگم نتیجهش برمیگرده به من، اون از اون نظر میگم نتیجه خیلی فرق داره.
و آیا یه جنبه اینی که الان که گفتی خیلی جالب بود اینه که ما میتونیم پیش بینی کنیم، فرض کنیم که اگه یه کاری بکنیم چه نتیجه ممکنه بده، برمیگرده به حرفی که دفعه پیش زدی که آدمیزاد میتونه اون تو کورتکسش میتونه شروع بکنه به پیش بینی کردن و سناریو رو چیدن بدون که حتی انجامش بده، که تفاوت عمدهش بود با موجوداتی فقط از وقتی که فقط از سیستم لیمبیک استفاده میکنه. اینو داری میگی؟
این دقیقاً مربوط میشه از نظر به اصطلاح رابطه های مغزی به همونی که تو میگی در چند مرحله من میتونم اینو پیش بینی بکنم، درسته؟ اون به رشدت از دوران نوجوانی و به دوران بزرگسالی رشد مغزی به همین کمک میکنه. البته از نظر اخلاقی روانشناسی به احساس فکر کنم بهتر بتونه اینو توضیح بده.
من قبل از اینکه اون سوالی که فرزان گفت میخواد مطرح کنه مطرح بشه، خواستم بگم چقدر بحث جالبی فرزان کرد. دقیقاً این چیزی که فرزان الان بهش اشاره کرد منطبق با بحث هفته پیش ما، منطبق با اون چیزی که تو رشد اخلاقی یا اون تفکر انتزاعی تحت عنوان متاکاگنیشن یا فراشناخت در واقع اشارش کردیم. و یه نکته جالب حرف فرزان برمیگرده به همون تمایز بین دیدگاه رفتارگرایی و دیدگاه‌های شناختی بعدی، که رفتارگرایی همه چیزا صرفاً یه یادگیری ساده می‌دونه. حالا حتی اگه یادگیری بسیار کامپلکس یا پیچیده‌ام بود، به هر حال تهش می‌رسید به هم مکانیسم‌های ساده یادگیری، در حالی که اون تغییراتی که صورت می‌گیره بیش از فقط یادگیری چیزه. از لحاظ حالا دیدگاه شناختی یا غیر رفتارگرایی که بعداً غالب شد، این تغییرات بیشتر به صورت تحولات یا maturation در اون ابعاد یا ظرفیت‌ها هستن، نه فقط اضافه شدن ساده یه سری الگوهای رفتاری یا تجربه‌های یادگیری. به هر حال بحث جالبی بود، خواستم فقط این اشاره بسیار به جای فرزان رو ربطش بدم به همون بحث متاکاگنیشن و همینطور گذر سایک روانشناسی از اون دیدگاه رفتارگرایی محض به اون چیزی که الان هست.
الگوهای رفتاری خیلی جالب بود. این همون داستانی که به اسمش بود B.F. Skinner که در واقع رفتارگرایی همش تئوریش بود همین، یه مثل یه جور جدول ضرب نگیم، مثل یه جور اینپوت آوتپوت بود که میگفت این کارو بکنی این نتیجه میده، این کارو بکنی این نتیجه، اینا رو لیست میکردن و این سیستم رفتارگرایی بودش. در حالی که تو داری میگی الان قضیه رو همینشه که گفتی پیچیده‌تر میکنه. خب فکر میکنم بهزاد جان تو الان قسمت دوم یعنی سطح دوم رو هم برام گفتی، سطح کانونشنال. حالا میخوایم سطح کانونشنال یا پسا قرار بدی رو برام بگی. بفهم
دقیقا، چون چند بار اشاره کردیم سطح یا دوره، این سه مرحله، سه خودم میگم مرحله، سه بخش اولیه در واقع بر اساس سطح یا لول عنوان نامگذاری کرده کولبرگ، بعد هر کدومش رو شامل دو دوره یا استیج در واقع. واسه همین ترجیحاً برای این خود کنونشنال اور پست کنونشنال کلمه سطر رو به کار میبریم که هر کدومشون خودشون حداقل از دیدگاه کولبرگ دو دوره متمایز رو در بر میگیره. این سطح سوم بر اساس اون چیزی که حالا اصول اخلاقی به گفته شکل میگیره. اون دوره اولش اون جهتگیری بر اساس اون قرارداد اجتماعی در جهت ویلبینگ یا ویلفر، یعنی رفاه و حالا اون چیزی که لازم و ضروری یا در خدمت ماجوریتی یا اکثریت نوع انسان یا به طور مشخص در یک جامعه هستش. یعنی به عبارت دیگه فرد اخلاقیاتش مبتنی بر اینه که چه رفتاری با ویلبینگ یا ویلفر یک فرد همگامه یا اون رو تامین میکنه. و استیج ششمش حتی از اینم فراتر میره دیگه، حتی در قالب ویلبینگ افراد دیگه نیست، تقریبا به طور خالص مبتنی بر وجدان شخصی میشه. یعنی اون اصول اخلاقی به صورت فردی انتخاب شده تعیین کننده و شکل دهنده رفتار فرد هستن. یعنی اون چیزی که درست رو از غلط در واقع جدا میکنه به طور کل در این لول بر سطح اون عدالت، اگر بگیم جاستیس یا عدالت برای همگان، و همینطور اون اصول به طور عام از لحاظ ویلبینگ، یعنی هر چیزی که تامین کننده ویلبینگ یا رفاه عام انسان به طور نوعی، حالا وقتی عام میگیم نه اکثریت اقلیت، انسان به طور نوعی باشه. و در نهایتش فرد اینو ادغام میکنه در اینکه خودش برسه به یه سری اصول اخلاقی بسیار فردی که دیگه اسمشو شاید اون کلمه وجدان رو اینجا بشه به طور کامل به کار برد، که البته کاملا در خدمت همین رعایت یا در نظر گرفتن اون ویلبینگ یا اون رفاه انسان به طور کل هستش. خود در واقع این مرحله، حالا انتظار میره اگر مرحله باشه که فرد در واقع توش برسه، همون چیزیه که محمد رضا جان تو اشاره کردی در مورد اون توانایی امپاتی. یعنی کسی میتونه در واقع به این مرحله برسه که اون قابلیت رو داشته باشه دنیا رو از چشمای دیگران یا نگاه دیگران ببینه، یعنی این توانایی رو داشته باشه که امپاتی یا همحسی با دیگران داشته باشه، چون فقط از اون کاناله که میتونه این حس رو داشته باشه که چی برای فرد دیگه رفاه محسوب میشه یا نه، چون این یه چیز صرفا بر اساس اون لذتگرایی شخصی خودش نیست که اتفاقا مربوط میشد به همون سطح اول، اونجایی که ریورد یا پاداش در واقع رفتار رو یا رفتار اخلاقی یا استدلال اخلاقی رو شکل میگیره. یعنی به عبارت دیگه بخوام ربطش بدم به بحث شناختی، لول سوم یا سطح سوم زمانی میتونه تجلی پیدا بکنه که فرد کاملا از لحاظ تفکرش یا اون رشد شناختی به تفکر انتزاعی یا تجریدی رسیده باشه که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم. به طور خلاصه اینا سه سطح رشد اخلاقی در قالب شش مرحله هستن که تغییرات اخلاق، یعنی تغییرات ظرفیت فرد برای تمایز بین خوب و بد و عمل کردن بر اونا رو توصیف و تبیین میکنه. نکته‌ای که حالا قبل از اینکه اگر بخوایم بحثی بکنیم واردش بشم اینه که برخلاف ابعاد دیگه رشد که تقریبا به طور نوعی و خودجوش تا به انتها میره، این یکی از معدود جنبه‌های رشدی که میتونه اصلا تا هر جایی که امکان داره بره و بعد یه دفعه متوقف بشه. به عبارت دیگه یه فرد بزرگسال سالم از لحاظ رشد شناختی حتما به تفکر کانکریت رسیده، ولی یه فرد بزرگسال سالم ممکن از لحاظ رشد اخلاقی تو هر کدوم از این سطوح یا دوره‌ها گیر کرده باشه و از اونجا فراتر نرفته باشه.
عجب جالب بود. آخرین مرحله که تو توضیح دادی یا آخرین دو مرحله که توضیح دادی که همیش برمیگرده به این که شخص چطوری تصمیم میگیره یا مورالیتیش یا اخلاق یا وجدانش بر اساس این که چه اثری میذاره یک عمل یا یک تصمیم بر افراد یا مجموعی از افراد، که و بعد نهایتا حتی اینقدر درونیش میکنه که میگه من یه اصولی دارم تو اخلاقم
که اسمشو میذاریم وجدان.
و اصلا شاید کار بی نرم از کجا اومده، شاید هم نمیدونه که بر اساس هم اصول دیگه تعیین شده یه زمانی بر اساس منفعت و برای جامعه یا ضرر برای جامعه، ولی الان میگه من یه مجموعه ای دارم از اصولی به عنوان وجدان یا اخلاق که دیگه بر اساس اون تعیین، من یه معیار دارم، من یه شاولون دارم، هر چیزی بدی به من بر اون اساس تصمیم میگیرم که این درسته غلطه بکنم نکنم، و این تو میگی آخرین مرحله که معمولا حالا از دید کلبه کم و بیش بالاترین مرحله یا رشد یافته ترین مرحله که یه انسان ممکن اخلاقش بهش برسه. و نکته آخری که گفتی خیلی جالب بود، هیچ اصراری نیست که از نظر آماری هم همه انسان‌ها همه مراحل طی کنن، و چه بس انسان‌های مختلف تو مراحل مختلف این بمونن و دیگه بالاتر نرن، حتی تو مراحلی که به کودکی مربوط میشه. درست فهمیدم حرفتو؟
دقیقاً، هیچ الزامی نیست دقیقاً، یعنی بسته به حالا واقعیت زندگی یک فرد و چجوری در واقع اون رشد اخلاقی برای شکل گرفته. همونجور که گفتی یه فرد بزرگسال ممکنه حتی در لول دو استیج سوم قرار گرفته باشه، یعنی استیج اول لول دو که میشه استیج سه. و حالا بعد اگر بخوایم بیشتر در مورد این صحبت کنیم، حتی گرچه کولبرگ این نظریه رشد اخلاقی رو نداد که ما تبیینش بکنیم یا تعمیمش بدیم برای اخلاق در جامعه، یا جامعه رو به عنوان یک واحد در نظر بگیریم که اخلاق توش چجوری به منشأ ظهور میرسه، ولی میتونیم این کار رو بکنیم و میتونیم ما جامعه ای رو ببینیم که اون اخلاقیات توش ممکنه واقعا حتی به مرحله آخر نرسیده باشه و در هر کدوم از اون مراحل میانی مونده باشه و در اون صد داره عوامل تعیین کننده رفتار اخلاقی در سطح جامعه رو تعیین میکنه یا تعریف میکنه. البته این جدا از اینه که تک تک افراد اون جامعه خودشون ممکنه از لحاظ رشد اخلاقی در هر مرحله خاصی باشن.
تو میگی یه چیزی به اسم اخلاق جامعه هم شاید بشه تعریف کرد که مجموعه اتفاقاتی که توی جامعه حالا به طور یا شاید از طرف دولتش یا طرف حاکمان میگذره، از طرف حاکمان میره، و میتونیم بگیم این اخلاق حاکم الان توی این مرحله کولبرگی است. حالا از نظر تمثیلی هم بخوام بگم اینو داریم.
دقیقاً همینجوریه.
مرسی فرزان جان، تو چیزی می‌خواستی بگی؟
من اونجایی که من می‌خواستم سوال بکنم هم همون مرحله فکر کنم چهارم رو توضیح داده بودی که لول دو بود، استیج 4 یه چنین چیزی گفتید، که وقتی که رفتی از 3 به 4، 3 این همون پسر خوب و بد گفتی که مثلا بگی مثلا از نظر یعنی کاری که من میکنم خوبه یا بد، این ارزشیابی، یعنی که مثلا بفهمی خوبه یا بد. مرحله 4 اون وقت اون بود که از نظر اجتماع مثلا این کار درسته یا نه، چنین چیزی بود درسته،
نظم اجتماعی. اون نظم اجتماعی پسر خوب و بد یعنی اون اپرووال یا پذیرشی که از دیگران میگیرن، و مرحله 4ش یعنی حفظ اون نظم اجتماعی، حفظ نظم اجتماعی.
آره، یعنی که اون دو مرحله اتفاقا قشنگ میتونم تطبیق بدم به دوران نوجوانی، به خصوص دورانی که مثلا فرض کن توی مدرسه مثلا رفتارهایی که نوجوانا میکنن. چیزی که داشتم فکر میکردم اینه که قسمت اولی که گفتی، قسمت پری کانونشنال که گفتی، خب در حیوانات اینو میشه امتحان کرد، یعنی چیزی نیست که سخت باشه امتحانش، ولی به مرحله 3 هم حتی میشه امتحان کرد. به مرحله 4 که رسیدم یه مقداری شک کردم، و مرحله 5 و 6 اصلا یعنی به کل برمیگرده به ساختار اجتماعی بشر. البته یه مقداری این مثلا مرحله 6 میشه گفت برگردی به ساختارهای خیلی مثلا سوپر ارگانیسمای مرحله متفاوت، فرض کن زنبور عسل یا مورچه اینا، اونا هم به اصطلاح از نظر اجتماعی اون پرینسیپلایی که باید باشه خیلی جالب تطبیق داره به این پست کانونشنالی که تو گفتی. چیزی که یه مقداری برای من، میگم من همیشه آدمی ام که شک میکنم به همه چیز، میگن سکپتیکم در واقع، درسته؟
خب خاصیت هر محقق یا دانشمندی باید این باشه.
آره،
خب بگو.
یعنی فکر کردم که این یه به اصطلاح طبقه بندی که از نظر علمی شروع شد ولی از نظر فلسفی تموم شد، یعنی از پایین به بالا که رسیدی یه دفعه از گروه علم خارج شد، برگشت به اینی که مثلا این جامعه اصلا چه جوری داره میگرده. و یه مقداری به خصوص از نظر الان من فکر میکنم این جامعه‌ای که ما توش زندگی میکنیم که بیشتر در واقع از نظر فلسفی برمیگرده به همون ایده های غربی که مثلا دموکراسی خوبه یا مثلا دولت باید وجود داشته باشه و فلان اینا، از نظر بشر یه چیزی نیستش که مسلما باید اینجور میبوده باشه. و خیلی هم اینو به اصطلاح صحبت میکنن الان راجع بهش که این در واقع اتفاقی بوده یه مقدار زیادیش. و میخوام برگردم ببینم که چه مقداری این در واقع برمیگرده به همون دید غربی که ما داریم، دید فلسفی، نه دید علمی، دید فلسفی غربی که الان داریم به تمام دنیا همه چی اینجوری باشه، و چه مقداری برمیگرده به همون علم.
این حرف درسته، نه تنها بخش آخر، کل قضیه بار فلسفی خیلی اساسی داره. علتش هم اینه که اصلا کل نظریه بر اساس اینه که ما چجوری استدلال میکنیم چی خوب و چی بده و این خوب و بد اصلا یه بحث فلسفی میشه در نهایت. اصلا ما نمیتونیم با هیچ نگاه علمی فاکتور علمی در واقع تعیین کنیم که چی خوبه یا بده. این علمی هست، این مطالعه، به خاطر اینکه روش‌های پژوهش علمی رو به کار برده، همون آزمودنی‌ها، اون مؤلفه‌های تحقیق رو یا اون سازه‌های تحقیقش رو به صورت آپریشنال تعریف کرده و دقیقاً همونا رو رو آزمودنی‌هاش بررسی کرده، از روش‌های آماری حالا یا غیر آماری علمی استفاده کرده که استنتاج بکنه از داده‌هاش که چجوری در این مراحل رو شکل بده. این جنبش جنبه علمیه و الا خب اصل قضیه کاملاً یه بار فلسفی خیلی عمیق داره، به خاطر اینکه ماهیت پدیده هستن اینه، یعنی تشخیص بین خوب و بد که در نهایت حالا حتی در سطح یک فرد، افراد به طور فردی هم برای خودشون فیلسوف هستن وقتی که دارن تعریف یا قضاوتی از خوب و بد برای خودشون میکنن.
بسیار جان، حرفت رو میفهمم که در واقع خوب و بد یه چیز، یک نکته های علمی نیستش. این کلن برمیگرده به همون مسائل اخلاقی و اجتماعی بشری و برمیگرده به اون فلسفهی که داری شروع میکنی ازش. ولی باز میتونی بگی از نظر علمی هم در اون مراحل اول میتونی خوب و بد رو یه مقداری تعریف بکنی، بگی مثلا برای اون حیوان اون چیزی که از به اصطلاح نتیجه خوب داره براش اون خوبه، اونی که نتیجه بد میده بده، و یک لایه اضافه بکنی، مرحله دوم پری کانونشنال هم میتونی امتحان بکنی. یعنی میشه تعریفش کرد ولی در یه مرحله ای اصلا دیگه قابل تعریف نیست با این سیستمی که هست. همون فقط میخواستم، سوال من همین بود که مثل اینکه یک مقداری این چیزای این مراحلی که هست از قسمت‌های اولیش میشه تطبیق داد به بیولوژی ولی بعد از اون تطبیق پذیر نیست، مسئله برمیگرده به فلسفه یا بیولوژی هم فقط، نه به علم در واقع.
حرفت کاملا درسته، دقیقا اون چیزی که تو داری به درستی اشاره میکنی تو پژوهش بهش میگن operational definition، یعنی تعریف عملیاتی. یه پژوهشگر تعریف عملیاتی اون سازه هایی رو که میخواد مطالعه بکنه باید جوری تعریف کنه که قابل اندازه گیری باشه. و حرفتو کاملا درسته، این که به صورت عینی ملموس کانکریت قابل اندازه گیری باشه، کاملا درست میگی. ما میتونیم بگیم از لحاظ عینی و ملموس تعریف کنیم و اندازه گیری کنیم، یعنی چه؟ که فرد یه چیزی رو به عنوان پاداش در نظر میگیره یا تنبیه. ولی اون مراحل آخر یه همچین operational definition هایی حتی برای اون پژوهشگر وجود نداره. این حرفت کاملا درست هست. به هر حال این برمیگرده به همون پیچیدگی از نظر کولبرگ و شاید به درستی اون سیستم رشدی و شناختی روانی انسان که وقتی میرسه به اون مرحله‌ای که تفکر انتزاعی تعیین کننده این مسائل هست، خود به خود اون جنبه‌های کانکریت یا عینی رنگ می‌بازن و کمتر دیده میشن. مرحله سوم کاملا زمانیه که فرد فقط میتونه به صورت تفکر انتزاعی به مسئله نگاه بکنه و کاملا حرف درسته. وقتی این جنبه رو داریم در نظر میگیریم دشوار هستش که تعریف اپریشنال براش بدیم. این حتی راجبه چیزای دیگه، مثلا فرض کن بحث خلاقیت رو بخوایم بکنیم، ما وقتی بحث خلاقیت رو توی قالب اپریشنال دفینیشن اگر بتونیم تعریف کنیم، مثلا خلاقیت یعنی این که به این مسئله که من میدم یه راه چهارم هم فرد بتونه بهش برسه. ولی وقتی مثلا در مورد خلاقیت و نقاشی‌های رامبراند مثلا صحبت می‌کنیم، دیگه این خیلی دشواره بتونیم، اگر می‌خوایم یه اپریشنال دفینیشن برای بررسی مثلا نقاشی رامبراند داشته باشیم، یه همچین چیزی رو بتونیم بیان کنیم. نه، کاملا حرفت درسته و این برمیگرده به ماهیت انسان و برمیگرده حتی به ماهیت روانشناسی که یه چیزی به عنوان یک علم ولی با اون جنبه‌های بسیار قوی اجتماعی و حتی فلسفی.
خوب بود. وقتی که فرزان حرف این که ما بعضی هم از این مراحل رو میتونیم حتی در مورد حیوانات آزمایش کنیم، من تایزنم میاد که روش‌های آزمایشی علمی که به طور مثال یه موجود از موش گرفته یا چیزی دیگه میذارن توی محیطی، بعد بهش استیمولیت میدن، بهش محرک میدن، حالا شاید و یا یه محیطی یا حالتی براش میسازن مثل روشن کردن چراغ و اینا، در این حال ممکنه بهش پاداش بدن یا اینکه تنبیهش کنن با یک نمیدونم شوک برقی و ببینن چه اتفاقاتی میفته و چه جوری داستان پیش میره. فکر کنم منظوری یه چنین سیستم آزمایشی یه فرضان که تو میگی در مورد موجودات، در مورد حیوانات به کار میره، درسته؟
درسته. البته همه چیزم به اون به اصطلاح در آزمایشگاه نیست، خیلی از چیزها رو میشه در محیط امتحان کرد که مثلا کسایی که با گروه های فرض کن میمون کار میکنن یا شامپانزه یا گوری اینا کار میکنن، از نظر اجتماعی خب خیلی شباهت دارن به انسان از خیلی مراحل، و اینا رو میشه امتحان کرد یا لااقل به اصطلاح ابزرو کرد.
نه درست میگی، حق با تو، نه خیلی مهم بود، راست میگی. من خیلی میشنوم تو تحقیقات که مثلا میان تو این مجموعه حیوانی، حالا از فیل گرفته شیر گرفته تا میمون و غیره، اینا رو مدت زیادی مشاهده میکنن و نگاه میکنن چه اتفاقاتی بینشون میفته. ممکنه دو نفر با هم دعوا کنن، ممکنه که ارتباطی برقرار بشه، بعد ببینن نتیجه آیندهش چه میشه توی رابطه اجتماعی و غیره. متوجهم، خیلی جالب بود، ابزرویشنال یا مشاهده. اما این منو میاره به یه سوالی که میخواستم از بهزاد بپرسم. ببین، وقتی یه چیزی، یک تئوری مثل تئوری اجتماعی اخلاقی یا اینجا میگی روانشناسی کولبرگ مطرح میشه، بعد همیشه فکر میکنم خب این یه تئوریه، به نظر میاد خیلی تمثیلیه، یکی یه تصویری تو ذهنش اومده، نشسته تصویری نوشته کولبرگ، خیلی هم قشنگه، آدم میخونه میگه قشنگه، ولی از نظر علمی چطور میشه اینو علمی فرض کرد؟ یعنی چطور میشه آزمایش کرد؟ بعد تازه میخواستم بپرسم که آیا به طور کم و بیش با روش علمی الان این نظریات کولبرگ که یادم رفت گفتی کی شروع کرد، اینا کم و بیش جا افتاده، یعنی قبول شده در روانشناسی کم و بیش به عنوان یه تئوری درست؟
این حرف در مورد نظریه به طور کل این بحث رو پیش میاره که نظریه یه بحث جنبندیه، یعنی در مطالعه علمی وقتی افراد مطالعات آزمایشی یا حالا مشابه شپ آزمایشی خاص انجام میدن، نه هر کدوم یه داده هایی دارن. مثلا فرض کنید در مورد یادگیری، صدها روانشناس صدها مطالعه در مورد اینکه یه ارگانیسمی مثل موش چجوری یاد میگیره چیزی رو پژوهشی انجام میدن و اینا، هر کدوم یافته ها و داده های خودشونو دارن. وقتی یه روانشناسی حالا بر اساس پژوهش‌های خودش یا دیگران یا مجموعه اینا این مطالعات کاملا علمی و عینی رو در کنار هم قرار میده و یک استنتاج ازشون میکنه، ببین این مرحله دیگه مرحله استنتاجه، یعنی ما نمیتونیم استنتاج و بخشی از روند علم ندونیم، استنتاج یه فرایند منطقیه، ولی علم فقط در واقع اون جنبه که ما تو آزمایشگاه رفتار بکنیم نیست یا ابزرویشن کنیم، همونا رو همیشه در خود علم هم بر اساس یه استنتاج به نتیجه گیری میرسونن. این بر این اساس باشه ما حتی نظری نسبیت اینشتین رو نباید علمی تلقی کنیم، ولی وقتی بر اساس یه سری داده، حتی اینشتین قبل از اینکه داده ها باشه نظریه‌اش رو داد، بعدها داده ها نشون داد که مثلا هنگام نمیدونم کسوف بود چی بود، یکی از نور رو دیدن یک کمی انحراف پیدا کرده بود در کنار یکی از ستاره ها که جایگاه ستاره بود، بعدن تازه تایید علمی شد از نظریه اینشتین. یعنی این حرف درسته که نظریه اون مرحله استنتاج از یافته های علمیه، ولی کماکان باز اینو ما بخشی از اون فرایند مطالعه علمی تلقیش میکنیم. بعد وقتی یه نظریه بیان میشه، این که موندگار میشه و پذیرفته میشه یا نه، اینه که چجوری ما میتونیم موارد مختلفی رو که اون نظریه ادعای تبیینشون رو داره، موارد عینی مختلف رو با اون تبیین بکنیم. الان اگه ما بتونیم نظریه کولبرگ رو به کار ببریم برای تبیین رفتارهای فردی و اجتماعی، میتونیم بگیم این نظریه درسته. مثلا فرض رو من اینجوری برات بگم، اگر تو جامعه ای که من دارم توی زندگی میکنم یه قانون بذارن که بگن از این به بعد مردها باید با پیرن قرمز بیان بیرون ولا غیر، خب این قانونه، من اگر تو مرحله لول یک گیر کرده باشم این کار رو انجام میدم، چون اگر انجام ندم برام پانیشمنت داره، یا انجامش میدم چون اگر انجامش بدم مثلا مورد تایید محل کارم قرار میگیرم، یا میتونه مربوط به لول 2 باشه از این نظر که مورد اپرووال افراد اون جامعه که معتقد به این قانونی که باید مرد باید با لباس قرمز بیاد بیرون هستم، و یا خیلی مهمه این چیز که فرزان اشاره کرد به استیج 3 و 4 سوشال اوردر، اگر تداوم لباس قرمز پوشیدن من کمک به حفظ اون سوشال اوردر میکنه، پس این رفتار درستیه، به عبارت دیگه قانون. یعنی اگر مثلا اون اتوریتی جامعه‌ای که من توی زندگی میکنم بیاد بگه شما باید از این به بعد به عنوان یه مرد با لباس قرمز بیاین بیرون، در تبدیلش کنه به یه قانون، من اگر تو لول 2 استیج 4 باشم تبعیت ازش میکنم، میگم این درسته چون قانونه، ولی یه فرد تو لول 3 تو هر دوره ایش ممکنه بگه نه، به خاطر اینکه این داره آزادی و حق انتخاب منو زیر سوال میبره، من دلم نمیخواد با لباس قرمز بیام بیرون، و بعد منی که تو مرحله لول تو دو گیر کردم بهش میگم نه تو حرفت درست نیست، به خاطر اینکه داری خلاف قانون حرف میزنی. این قانون در مرحله در لول 3 اینجا از لحاظ اخلاقی قابل قبول نیست، ولی منی که تو لول 2 در واقع گیر کردم اینو در واقع یه رفتار درست میدونم. خب نظریه کولبرگ داره تبیین میکنه این بحث رو اینجا، و از این نظر شاید بشه گفت نظریه قوی هستش. ولی اینم بهت بگم هر کتاب روانشناسی رشدی رو هم نگاه کنیم، مثلا نظریه کولبرگ، میگه همیشه یه بخشی هم در مورد انتقاداتی که به این نظریه هست. یعنی هستن کسایی در داخل خود روانشناسی که نقد میکنن یا کاملا قبول ندارن نظریه کولبرگ، ولی بیشتر میشه گفت بیشتر یه نظریه پذیرفته شده است.
فقط میخواستم بگم بهزاد جان که مرد با لباس قرمز معادلش زن با حجاب و در واقع همون در به مرحله پست کانونشنال هر کی رسیده باشه و فکر بکنه اینو میتونی زیر سوال ببره.
دقیقاً، یعنی الان استدلالی که کسایی میکنن که باید اون کد لباس یا حجاب اجباری باشه بر اساس قانونه، خب قانونش هست، اینو به عنوان قانون گذروندن و میگن باید این رفتار رو رفتار درست تلقی کرد چون قانونه. مثلا شنیدم کسایی که مصاحبه میکنن باشون میگن این قانونه و اگر رعایتش نکنی دارین هنجار شکنی یا قانون شکنی میکنی، پس این رفتار درسته. بله این رفتار درسته و یه رفتار مبتنی بر قانونه، پس باید رعایتش کرد اگه داریم از مرحله 4 لول 2 صحبت میکنیم. ولی اگر شما از اون کسایی باشین که وارد لول 3 شده باشید، کاملا این زیر سوال میره براتون که خب این درسته، این قانونه، ولی اگر یک قانونی کاملا در جهت ولبینگ همه افراد جامعه نباشه، از جمله یک فرد مشخص که بر اساس میل شخصی، استدلال‌های شخصی یا سلیقه شخصی ترجیح میده مثلا این حالت کد لباس رو نداشته باشه، پس ما نمیتونیم بگیم که این رفتار درستیه چون قانونه، چون منطبق نیست بر اساس اون استاندارد فردی که یک فرد از نظر ولفر خودش قائل میشه. یعنی مدافعین این نظریه بیشتر تو لول 2 دارن در واقع بازی میکنن و مخالفینش میتونن در واقع تو لول 3 با این قضیه برخورد.
جالب بود این مثال. خب تو به من گفتی که کولبرگ تئوریش کم و بیش با خاطر اینکه جواب میده تم و بیش قابل استفاده است الان و تایید شده است، هرچند بهش انتقاداتی هم وارده. من خیلی سریع میخوام بریم وارد قسمت‌های بعد بشیم، ولی در ضمن یه چیزی یادمون نره. تو گفتی کولبرگ با یه آزمایش ذهنی شروع کرد، با قضیه داروخونه و دارو و اینا. پس اینو میذاره شورای آدمای مختلف ازشون میپرسید آیا این شخص میتونه بره، آیا کار درستیه بره این دارو رو بدوزه یا نه، و اونا بر اساس این تفکر جوابای مختلف میدادن. احتمالاً یکی میگفت نه دیگه قانونو داره میشکنه نباید بکنه، یکی میگفت نه برای زنش خوبه باید بکنه، یکی میگفت خب تو جامعه‌ای که کلاً آدم‌ها مشکلات اینجوری دارن باید یه راهی باشه که این آدمی مشکل حل کنه. یعنی این لول‌های مختلفو اینطوری میتونست ببینه در جوابی که مردم به این سناریوی فرضی میدادن، درسته؟
دقیقاً. البته اینم بگم پیش فرضی خود کولبرگ نداشت که اول این لول و مراحل رو تو ذهن شکل داده باشه و بخواد بره مطالعه کنه که تایید بر اونا بگیره. دقیقاً برعکس، این به صورت خیلی اوپن جواب‌ها رو دریافت کرد و بر اساس همون استنتاج نظری که دارم میگم استخراج کرد در واقع این مراحل رو بر اساس اون یافته‌ها. به هر حال انتقادهای زیادی هم از یکی از انتقادهایی که به کولبرگ وارد می‌کنن اینه که مخصوصاً الان در دوران اخیر یا معاصر که کاملاً دیدگاه در این زمینه عوض شده، کولبرگ یه جورایی در واقع تمایز قائل شده بود بین رشد اخلاقی زن و مرد. یعنی بیشتر این الگوش الگوی در واقع رشد اخلاقی مرد بود و برای زن یه تمایزایی رو قائل میشد، یه جورایی تلویحا، یعنی که زنها نمیتونن به سرعت مردها رشد اخلاقی پیدا کنن، که به قول امروز میتونیم بگیم مثلا outrageous idea. البته علتش هم بود شاید بیشتر آزمودنیاش بر اون اساس بودن، ولی حتی همون موقع هم از دانشجوها شاگردای خودش که اینا کولبرگ براشون استاد بود بودن روانشناسای زنی که اصلا به چالش کشیدن این بحث رو، و به طور کامل میتونیم بگیم که هیچ مطلقا تفاوتی از لحاظ ابعاد عصب شناختی، شناختی یا اخلاقی وقتی به مرحله رشد داریم نگاه میکنیم در این زمینه بین زن و مرد وجود نداره.
جالب، من یادم که وقتی که به مرحله میگفتیم صد نه مرحله سوم رسیدی اسمشو گذاشته بود، فکر کردم پسر خوب پسر بد، گفت بوی بد بوی به همین افتش.
نه پسر خوب دختر خوب، اگه من شاید اینجوری گفتم، نه اون خودش میگفت گود بوی اور گود گرل اور.
آی سی، پس حواسش بود. خوب بود این انتقادی که به او وارده برای اینکه تو صحبتاش تفاوت بین زن و مرد قائل شده که الان طبق علم حتی رد شده. ولی میخوام کنجکاو شدم بدونم کولبرگ مانه حدوداً چه دوره‌ای بود که هنوز تفکرات با اون شکل میتونست باشه توی محیط علمی؟
کولبرگ تعلق داشت به اون دوره به حساب بومینگ یا رشد فزاینده روانشناسی تو جامعه علمی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم، حدوداً اواخر دهه 50 اوایل دهه 60، هم بیان نظریش هم اون بحثایی که در مورد نظریش صورت گرفت. به طور کل حالا شاید خیلی مرتبط نباشه مستقیم به بحثمون، روانشناسی علمی به این معناش خیلی مدیون جامعه آمریکاست. اروپا روانشناسیش به میزان زیادی اون جنبه‌های اجتماعی فلسفی توش مونده بود. این جامعه علمی آمریکا بود که روانشناسی رو تا حد بسیار زیادی به صورت علمی در آورد، از لحاظ فوکس کردن یا تمرکز بر روش‌های علمی. و بنابراین به همین دلیل هم از بسیاری این نظریه‌های روانشناسان آمریکایی هست، به ویژه وقتی میایم به مسائلی مثل روانشناسی رشد یا روانشناسی اجتماعی. دوران بعد از جنگ جهانی دوم یه تحول بزرگتر یا اون جهش‌های بیشتری صورت گرفت که کلبرگ هم به اون دوران تعلق داره، ولی میشه در نظر گرفت هنوز دورانیه که اون دیدگاه‌های بیشتر مردگرایانه هنوز میتونه غالب باشه از لحاظ فرهنگی در مقایسه با اون چیزی که امروز می‌بینیم. در اصل امروز هم نمیشه گفت کاملا این برطرف شده، ولی خب بسیار بسیار متفاوته.
امروزی است که ما الان در خود ما در ایران در سایه کسانی مثل مریم میرزاخانی و بسیاری قهرمانان دیگه و غیره دختران فهمیدیم که مردم از وقت بعد کلی راه برن تا برسن به دخترها. ولی قبل از اینکه بریم وارد آخرین موضوع صحبت بشیم، یه نکته خیلی سریع هرچند تکراریه، فقط میخوام مطمئن بشم که یادمون میاد، اینکه ما مراحل آخر پیشرفته ترین مراحل به اصطلاح تفکر اخلاقی رو که گفتی که به طرز تفکر نیاز به تفکر انتزاعی داشت، حتی این کلمه هم گفتی، یادمون بیاد که این برمیگرده به اون رشد مغزی که دفعه پیش حرف زدیم که وقتی رشد کامل کورتکس و قشر بیرونیه که آدمیزاد میتونه تو نوره جوانی وارد تفکر انتزاعی بشه، هرچند تا اونجایی که یادمه از همون اوائل، نه این برمیگشت به تقریبا اواخر رشد که اون کامل میشه اون قسمت مغز. در نتیجه واقعا نشون میده که به اصطلاح سخت افزار لازم برای تفکر پیشرفته اخلاقی در همون دوره تازه به وجود میاد تو مغز، هرچند همونطور که تو گفتی نرم افزارش لزوما در همه آدما به شکل وجود نداره. خب اگر صحبت دیگه در این مورد نیست، بریم قسمت آخر این گفتگوی امروز حرف بزنیم. اونم جنبه‌های رفتاری رشد اخلاقی بود. کلی درباره رفتار اخلاق رفتاری حرف زدیم در مقابل اخلاق درونی و وجدان. لطفاً در این مورد به ما بگو.
حتما. این بحثیه که حتی افراد در زندگی عادی و روزمره خودشون هم تجربه میکنن. مثلا کسایی که فرض کن، من یادم جوان که بودیم حالا یه مقطعی سیگار هم میکشیدیم، این خیلی رایج بود، میگفتن سیگار نخور، سیگار نکش، پسته بخور، سیگار ضرر داره. خب میدونستیم که سیگار ضرر داره، میدونستیم که پسته هم حتما خوشمزه تر از سیگاره، ولی باز سیگار رو داشتیم میکشیدیم و کار بسیار بدی هم البته بود به هر حال. ولی تمایز هست بین اون چیزی که فرد میدونه یا حتی اون چیزی که فرد اعتقاد داره و اون چیزی که به اجرا در میاره. به یک معنا الزامی وجود نداره که نگرش ها، اعتقادات و دانسته های یک فرد کاملا منطبق باشه با رفتارهای اون فرد. این یک کامن سنس، همه هم راجع به این قضیه میدونن. و این مسئله در زمینه استدلال اخلاقی در برابر رفتار اخلاقی هم کاملا صدق میکنه. این نکته خیلی جالبی هست که نشون دهنده اون رلاتیو بودن یا نسبی بودن همه چیز در انسانه و نباید واقعا مطلق گرا نگاه کرد. حتی کسایی که از لحاظ رشد اخلاقی مثلا به مرحله آخر لول سم رسیده باشن، همون فرد ممکنه توی کانتکس ها یا زمینه هایی بیاد در سطح رشد پری کانونشنال عمل بکنه. یعنی یک فرد ممکنه رفتار اخلاقی قالبش رسیده، اون ظرفیت، ببین ما داریم وقتی راجع به رشد حرف میزنیم داریم در مورد ظرفیت استدلال اخلاقی حرف میزنیم. فرق هست بین ظرفیت یک چیزی و رفتار به اون چیز. ما ممکنه ظرفیت یک چیزی رو در حد بسیار گسترده تری داشته باشیم، ولی همه رفتارهای ما بر اساس اون ظرفیت صورت نگیره. بنابراین یه تمایز بسیار بارز هست بین این که، و باید بهش توجه داشته باشیم، هم از لحاظ فردی در زندگی روزمره، هم مثلا تو زمینه روانشناسی یا روانشناسی بالینی، این که فرد به یه مرحله از رشد اخلاقی رسیده، این انتظار میره که این ظرفیت رو داشته باشه تو کانتکست های مختلف بر اساس اون توانایی استدلال اخلاقی حالا رفتار بکنه و ممکن در بخش از موارد هم این کار بکنه، ولی اصلا این مسئله رو منتفی نمیکنه که همون فرد ممکنه با همون ظرفیت استدلال اخلاقی در یک کانتکست ها و زمینه های رفتارش در سطوح پایین تر رفتار اخلاقی باشه. و این بیان کننده اون ماهیت نسبی هر چیزی از جمله عملکرد رفتاری در ما هستش. حالا اگر این تمایز هست، این سوال پیش میاد که چجوری پس ما که میگم حالا به عنوان یه والد، به عنوان یک اتوریتی در جامعه، که افراد جلومون دارن رشد میکنن و ما میخوایم رشد اخلاقی رو درشون تقویت بکنیم با این اعتقاد که تا حد ممکن به اون بالاترین سطحش برسن، چه ابزاری در دست داریم برای رفتار اخلاقی؟ برای رفتار اخلاقی میتونیم ما روش های پانیشمنت رو داشته باشیم، یعنی روش هایی که یه چیزی رو از فرد بگیریم. حالا من دارم مثلا صحبت می کنم والدین با کودک، مثلا یه کودک چند ساله ای که والدینش میخوان ببینن ابزاراشون چیه که خوب و بد رو در این کودک فهمش رو تقویت کنن که این کار بده این کار خوبه. یکیش میتونه اون چیزی که love withdrawal باشه، یعنی محبت نکنی به بچه. البته این یکیشه که بدترینش هم هست، یعنی فرد محبتی رو که داره ازش دریغ بکنی. زمنیش این خواهد بود که کودک مثلا به مادر به کودکش بگه دیگه دوستت ندارم اگر این کار رو کنی. این جمله بسیار ساده، جمله مخربی هست، چون داره از پس گرفتن لاو صحبت میکنه. مادر میدونه که داره چی میگه، ولی برای کودک ممکنه اونجوری پرسیو یا ادراک نشه. ولی به هر حال این یکی از روشایی که میتونه کودک رو سوق بده که چه چیزی رو خوب ببینه یا بد ببینه. یکیش اعمال قدرته، یعنی تحکم کردن، و چون ظرفیت اعمال قدرت رو داریم این کار رو بکنیم، باید این کار رو کنی. اگر این کار رو نکنی دیگه پول تو جیبی نیست، اگر این کار رو نکنی از خونه نمیتونی خارج شی یا به همین شکل. حالا تصور کن این کار رو میتونیم در سطح اجتماعی هم در نظر بگیریم. اگر اون اتوریتی، اون حاکمیت یک جامعه خاص باشه و اون کودک هم افراد اون جامعه، به هر حال البته نه به من اینکه کودکم، دارم در مقام قیاس میگم. این دو روش، روش های تنبیهی هستن که ما به توسط اون میتونیم رفتار اخلاقی رو شکل بدیم، ولی اینا روش های مثبتی خیلی نیستن. روش مثبتی که میتونه باشه، گرچه به اجرا در آوردن سخت‌تره، همون مسئله به کارگیری استنتاج و رول مدلینگ. نکته مهم اینه که کودکان به حد خیلی زیادی اونجوری به رفتار خوب و بد نگاه میکنن که میبینن پدر مادرشون دارن میکنن، نه دارن میگن، دارن انجام میدن. و همینطور افراد یک جامعه اونجوری به یک قانون نگاه میکنن و درست و غلط میبینن تو اون قانون که ببینن اتوریتی اون جامعه چجوری داره به اون قانون رفتار میکنه، باز نه اینکه راجبش داره صحبت میکنه. بنابراین اگر ما در سطح خانواده از روش های تنبیهی بخوایم استفاده کنیم، پس گرفتن محبت و عشق یا اعمال زور، و یا در سطح جامعه هم بخوایم همینجور برای قانون انجام بدیم، ممکنه روش هایی باشن که مفید واقع بشن از لحاظ اینکه اون رفتار رو ایجاد کنن، ولی به احتمال خیلی زیاد باعث اون استنتاج در کودک یا در اون فرد در جامعه نمیشن، فقط رفتاره. و مادامی هم ممکن اون رفتار ادامه پیدا کنه که اون نیاز به اون لاو وجود داره یا اون اعمال قدرت میتونه برقرار باشه. روش های درست همونجور که گفتم، روش های استدلالی و روش های رول مدلینگ یا به حساب نقش ایفا کردنه، که اگر چه در سطح خانواده با کودک، چه در سطح جامعه با افراد اون جامعه، اگر میخوایم چیزی رو به عنوان خوب یا بد معرفی کنیم و انتظار داریم که بر اساسش رفتار کنن، استدلال بکنیم و با استدلال اونا رو مجاب بکنیم، و یا به نحوی واقعا خودمون رفتار کنیم که اون فرد، اون کودک در خانواده میبینه که پدرش بدون اینکه اصلا راجبش صحبت بکنه داره به این شکل رفتار میکنه. اصلا در این موارد هیچ استدلال کلامی هم لازم نیست درگیر باشه، چون رول مدلینگ فرد اون قابلیت رو داره که اون رفتار رو اینترنالش بکنه. بنابراین این بحث مهمیه که توجه داشته باشیم به تمایز بین استدلال اخلاقی. نظریه کولبرگ داره راجع به استدلال اخلاقی صحبت میکنه، اون ظرفیت درک اخلاقی، و رفتار اخلاقی که میتونه کاملا منطبق نباشه با رشد استدلال اخلاقی در یک فرد، گرچه خب قابل انتظاره فردی که به یک مرحله از رشد رسیده بسیاری از رفتارهای اخلاقیش هم میتونه منطبق بر همون باشه، ولی به هیچ دلیلی نیست که ما شاهد بعضی از رفتارهایی در همون فرد باشیم از لحاظ اخلاقی که منطبق بر سطوح پایین‌تر اون استدلال اخلاقیش باشه. یعنی یه پسرفت‌های موضعی همواره امکانش هست.
خیلی عالی، مرسی بهزاد جان و فرزان جان از این گفتگوی جالب که توش بهزاد تو اومدی به ما در مورد رشد اخلاقی انسان‌ها به خصوص در دوره نوجوانی با تمرکز به اون گفتی بر اساس تئوری کولبرگ، و این یک زیرمجموعه است از صحبت کلی که خواهیم کرد در مورد رشد اجتماعی و شخصیتی انسان‌ها به خصوص نوجوان‌ها. و اگر صحبت دیگه‌ای نیست، این گفتگوی امروز رو به پایان می‌بریم. بهزاد جان،
من خداحافظی میکنم از تو محمد رضا جان و فرزان جان.
فرزان جان،
خیلی صحبت جالبی بود امروز و خیلی ممنون و خداحافظ.
خداحافظ بر دوی شما. دوستان ممنونم که به این چهارمین گفتگو از مجموعه گفتگوی نوجوانان و آزادی گوش کردید. مثل همیشه اطلاعات کمکی رو میتونید در قسمت توضیحات اپیزود پیدا کنید در پادگیرتون و بیشتر از اون در وبسایت فراگفتار که لینکش رو در توضیحات میگذارید. اطلاعاتی که شامل لیست زمانی موضوعات گفتگو هستن و لینک به منابع مربوطه و به موسیقی ها.